ساعت 23:11 شب در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. آمریکا و ایران در مورد توطئه قتل جان بولتون به یکدیگر هشدار دادند. روسیه از اظهارات سخنگوی اتحادیه اروپا درباره نهایی بودن متن توافق برجام انتقاد کرد. و به نوشته رسانه‌های آرژانتین 4 ایرانی در فرودگاه بوئنوس آیرس دستگیر شدند. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به آخرین بخش خبری رادیو فردا در روز پنجشنبه 20 مرداد 1401. من بابک غفوری آذر هستم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ادامه هشدارهای مقامهای این کشور به ایران در مورد توطئه قتل جان بولتون در توییتر نوشت: تهدید به خشونت علیه آمریکایی ها را تحمل نخواهیم کرد و این قطعا شامل مقامهای دولتی سابق نیز می شود. به نوشته آقای بلینکن، هر حمله‌ای با عواقب شدید روبرو خواهد شد. پیشتر جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه‌ای به جمهوری اسلامی هشدار داد که هر گونه اقدام علیه مقامهای کنونی و سابق آمریکا برای ایران پیامدهای شدیدی همراه خواهد داشت. در واکنش به این اظهارات، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته جمهوری اسلامی نسبت به هر گونه اقدام علیه اتباع ایرانی هشدار می‌دهد و حق هر گونه اقدام در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل برای دفاع از حقوق دولت و اتباع ایران را برای خود محفوظ می‌داند. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شهرام پورصفی که به نام مهدی رضایی نیز شناخته می شود به نیابت از سپاه پاسداران در اجیر کردن اشخاصی در ایالات متحده به منظور به قتل رساندن جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ دست داشته است. در همین زمینه وبسایت خبری تحلیلی آمریکایی اکسیوس هم گزارش داده وزارت دادگستری آمریکا به مایک پومپو وزیر خارجه سابق این کشور گفته بود که او دومین هدف سوء قصد عامل جمهوری اسلامی ایران بوده است. در همین زمینه وحید پوروستا دیدگاه جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا را پرسیده.
اگر صرفا در همین مرحله فعلی ما بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، موضوع فعلا در وزارت دادگستری ایالات متحده مطرح است و شخصی که متهم به شروع این پروسه تشویق برای سوی قصد علیه جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا و همینطور آقای مایک پومپو وزیر خارجه سابق آمریکا هست، به نام شهرام پورصفی توسط پلیس فدرال آمریکا تعقیب است. بنابراین این قضیه تا اینجا به عنوان یک امر مرتبط به وزارت دادگستری که به لحاظ استقلال قوا مستقل عمل میکنه و با ابزارهای خاص خودش در سطح ملی و بین‌المللی کار میکنه دنبال خواهد شد و امری کاملا جدی و دلایل مثبتی در موردش وجود داره که یک چنین اتفاقی توسط شهرام پورصفی شروع شده و تبانی‌های صورت گرفته. منتها شرایط طوری بوده که اون فردی که طرف شهرام پورصفی بوده خودش در دام پلیس فدرال آمریکا بوده و قضیه لو رفته. به هر صورت این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه این استش که یک چنین پرونده‌ای بر علیه ایران و اقدامات ایران در جهت ترور و آدمکشی مقامات کاخ سفید و یا مقامات دولت سابق آمریکا نمیتونه فقط محدود به همین قضیه باشه و میتونه پیامدهای شدید دیگری هم در چارچوب سیاست خارجی داشته باشه، ولی ما در شرایط فعلی نمیتونیم حتی پیشبینی بکنیم که این تبعات چه خواهد بود. به طور یقین اگر چون در حال حاضر به موازات این قضیه مذاکرات معلقه و معوقه برجام هم ادامه داره، میتونه به نوعی به اون هم ارتباط پیدا بکنه و یا اینکه بس به اینکه اون چه جور پیش بره.
آقای روشندل، یکی از مقامات دولت آمریکا نام برده نشده به خبرگزاری رویترز گفته که این اتهامات علیه یک عضو سپاه پاسداران جهت توطئه قتل جان بولتون بر دیپلماسی هستی در قبال ایران نمیتونه خیلی تاثیر بگذاره. از سمت دیگه جان بولتون هم واکنش نشون داده و گفته این رویکرد دولت آقای بایدن در قبال ایران خودش باعث تشویق جمهوری اسلامی علیه مقامات دولت آمریکا میشه. دیدگاه شما چیه نسبت به این ماجرا؟
ببینید، من در قسمت اول سعی کردم یک مقدار این تفکیک قوا رو توضیح بدم، ضمن اینکه به طور مطلق اینطور نیست که یک همچین اقدامی رو ایران انجام بده و در دستگاه دادگستری تعقیب بشه بدون اینکه دیپلماسی درش دخول بکنه. کما اینکه مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم گفته که هر گونه اقدام علیه شهروندان رو بالاخره جدی میگیرن و پیامد شدید داره برای ایران و اون پیامد میتونه طیفی از اقدامات باشه. منتها همزمان با این چون قضیه برجام مطرح هست، آمریکا در حال حاضر دولت بایدن از آغاز کارش تاکید داشته که این قضیه رو جدا از سایر مسائل دنبال بکنه. احتمال داره بر اثر مسئله اقدام برای به اصطلاح سوی غصب اقدامات تحریمی صورت بگیره، ولی در جای خودش و به موقع خودش. دولت بایدن فکر میکنه که به یک تصویر بزرگتر نگاه میکنه. ایران در چارچوب برجام یک مقداری تعهدات و جزئیات لازم الاجرایی رو میپذیره و وارد یک پیمان منع گسترش اتمی میشه. این برای دولت بایدن یک دستاورد سیاست خارجی است. در انتخابات هم این رو وعده داده و میخواد این رو جایی که ممکنه محقق بکنه. اما از طرف دیگه تصویر بزرگتر رو باز ما نگاه بکنیم، این است که ایران داره روز به روز بیشتر به سمت روسیه پناه میبره و روابط آمریکا خیلی محدود هست. بنابراین اگر برجام تحقق پیدا بکنه، شاید در اون زمینه هم یک راهی باز بشه که در آینده منطقه با توجه به تحولاتی که بین غرب و شرق در پیش رو هست میتونه نقش مفیدی بازی بکنه.
برخی از خبرگزاری ها یا مقامات میگن که این انگیزه ها انگیزه انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی است. از سمت دیگه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اینها رو افسانه های نخنما و بی اساس میخونه. از سوی دیگر وقتی نگاه میکنیم مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتن که ما انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی رو میگیریم. شما اینها رو چجوری کنار هم میذارید؟
اون چه سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه به نظر من به هیچ وجه ارزش توجیهی نداره، برای اینکه اون سخنگوها خلق الصایه راجع به مسائل یک حرفایی میزنن و حتی گاهی وقت ضد و نقیض هم میگن. از سال دیماه 1399 که قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران کشته شد تا به حال بدون انقطاع همه افراد سپاه، امامان جمعه، افراد مسئول به دفعات گفتن که این انتقام رو خواهند گرفت. اما این انتقام رو وقتی که شما این حرفا رو میذارید بغل اقداماتی که شروع میشه، از جمله این قضیه پلیس فدرال آمریکا در مورد شهرام پورسفی، هیچ استدلال دیگه‌ای وجود نداره که این یکی از راه‌هایی که اون انتقام میتونه صورت عملی به خودش بگیره، ولی ممکنه محدود به این نباشه، به راه‌های دیگری هم در پیش باشه. بنابراین اون حرف یک تهدیدی است که فعلا معتبر هست.
وزارت خارجه روسیه نسبت به اظهارات سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نهایی بودن متن توافق برای احیای برجام اعتراض کرد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون برجام روز پنجشنبه امروز به نقل از وزارت خارجه این کشور در توییتر نوشت کمیسیون مشترک برجام حق اظهاراتی نظیر آنچه سخنگوی اتحادیه اروپا عنوان کرده را به این اتحادیه به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات نمیدهد. پیتر استانون سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفته بود دیگر فضایی برای مذاکره وجود ندارد. او افسوده بود که ما یک متن نهایی داریم، بنابراین در این لحظه باید تصمیم گرفت، بله یا خیر. او خواستار تصمیم سریعی در این زمینه شده بود. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز نوشته است که اتحادیه اروپا هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام است و نمیتواند پیشنهادهای خود را به عنوان متن نهایی توافق احیای برجام معرفی کند. رسانه های آرژانتین از بازداشت 4 جوان ایرانی، 2 زن و 2 مرد که گذرنامه جعلی فرانسه داشتند در فرودگاه بین المللی بوینس آیرس خبر داده و تصاویر گذرنامه های آنها را منتشر کردند. پایگاه خبری پریمرا ادیسیون روز چهارشنبه نوشت این افراد خود را عراقی جا زده و در راه سفر به آمستردام هلند بودند. رسانه‌های آرژانتین گفتند که دریافت اطلاعات از منابع ناشناس باعث دستگیری این 4 تن شد. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید منابع مستقل نیست، طی شبانه روز گذشته 84 نفر دیگر در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. همچنین بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شده. در این میان همزمان با هشدار مسئولان وزارت بهداشت درباره روند افزایشی آمار کرونا در ایران، یک مقام وزارت راه پیش بینی کرد که بیش از 5 میلیون نفر به مناسبت اربعین از مرزهای کشور تردد کنند. درباره همین موضوع ساعتی پیش نظر ماهان غفاری، پژوهشگر همگیرشناسی در بریتانیا رو پرسیدم.
طبعا میزان بار فوتی که ما در موج‌های فعلی و موج‌های بعدی کرونا داریم که از مهمترین فاکتورهای تعیین کنندهش بحث واکسیناسیون و پوشش گسترده گرفتن دوز 3 یا بوستر عملا هست در افراد جامعه، کشورهایی که خب مثل بریتانیا، کشورهای اروپایی دیگه و آمریکای شمالی در واقع همونطور که گفتید محدودیت‌ها رو برداشتن، به این جهت بوده که درصد بسیار قابل ملاحظه از مخصوصا جمعیت مسن این جوامع نه تنها دو دوز واکسن بلکه دوز بوستر، دوز 3 یا 4 رو هم حتی گرفتن در بسیاری از نقاط. اما مشکلی که الان ایران از در واقع از موج قبلی اومیکرون که به یاد داشته باشید اواخر سال قبل میلادی در جنوب آفریقا افتاده شکل گرفت و به ایران هم اومد، مشکلی که ایران داشت این بود که آمار افرادی که دوز بوستر رو در ایران گرفتن بسیار رو به کاهش گذاشت، شدودن شاید یک درصد نزدیک 35% از افراد بیشتر دوز 3 نزدن و این عدد الان باز دوباره میبینیم در روزها و هفته‌های گذشته هم بسیار رقم پایینی رو داره. طبعا این موضوع یعنی نزدن دوز بوستر با توجه به اینکه افراد در واقع بیشتر جمعیت مسن ما در برنامه آغاز واکسیناسیون قبل از موج دلتا دوزای اولشون رو زدن، الان یک بازه زمانی حداقل بیشتر از 6 ماهه میگذره از اینکه آخرین دوزشون رو خیلی از افراد زدن، قطعا اینها ممکن هست طبعا دوباره حتما ابتلا پیدا کنن، ریسکش بالا هست، ولی حتی این میتونه مخصوصا در سنین مثلا که میدونیم افت ایمنی سریعتر رخ میده منجر به تلفات بستری و تلفات بیشتر هم در این سنین عملا بشه.
آقای غفاری، آمار رسمی رو که بررسی میکنیم شما از دید کارشناسی در مقایسه با کشورهای دیگر این تعداد جانباختر رو به نسبت آمار مبتلا بر مبنای همین آمار رسمی که همواره درباره درستیش تردید وجود داره بالا نمیبینید؟
ببینید چند تا نکته رو واقعا باید نسبت به آمار توجه داشته باشیم. یک بحث روند کلی هست که حالا حداقل ما با بررسی آمار فوت ساعت احوال میتونیم بگیم که به طور سیستماتیک در واقع یک ضریب دو برابری کم شماری فوت ما در طول پندمی داشتیم. اما مشخصاً این موج اخیر اومیکرون در واقع این موج جدید با سویه‌های BA.4 و 5، اتفاقی که داره میفته این هستش که ما داریم میبینیم عملا ردیابی سیستماتیک، تستگیری سیستماتیک به نوعی برچیده شده و در واقع این خودش خیلی در واقع زیر سوال میبره یا تحت شعاع قرار میده به هر حال آمار رسمی ابتلاها رو، چون خیلی از افراد هم شاید دیگه اصلا به خاطر اینکه محدودیتی هم نیست اصلا تمایلی به تستگیری نداشته باشن. در کشورهای دیگه مثل بریتانیا اینجا در واقع سیستم هایی هست، دفتر آمار رسمی بریتانیا، آفیس فور نشنال استاتستیکس، که به صورت سروی یا در واقع دستچین از جامعه به صورت تصادفی آمار میگیره و در واقع به روز نگه میداره آمار ابتلا رو، ولی در ایران یک همچین سیستم مشابهی نداریم، برای همین در واقع نسبت ابتلا به فوت هم به همون ترتیب نمیتونید مقایسه کنید با پیک های قبل، یعنی قطعاً از خطا خواهد بود. گرچه باز هم با این وجود به نظر میاد آمار ابتلا یک رفتار نزولی رو داشته در دو هفته گذشته با توجه به اخبار خب تجمعات عملا غیر قابل کنترل مراسم مذهبی، حالا باز در واقع داریم میشنویم از زائرانی که به خارج از ایران قصد دارن در این مدت سفر بکنن، اینها طبعا اتفاقی که میتونه باعث بشه این هستش که طولانی تر میکنه این موج بیماری. طبعا حالا ما اگر ابتلا رو درست نفهمیم، اینکه چقدر این افراد به هر حال ترجمه بشه بیمارستان ها و فوت، اون رو میتونیم از در واقع فشاری که به سیستم کادر درمان متاسفانه دیدیم از چند هفته پیش وارد شده لمس کنیم. عملا
گفتگو با ماهان غفاری، پژوهشگر همگیرشناسی رو میشنیدید. با شنیدن این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. با رادیو فردا همراه بمانید. بخش بعدی مجله نیمه شب در ثانیه های آغازین فردا جمعه 21 مرداد 1401 شامل خبرها و گفتگوها و گزارش های بیشتره.